شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. شما دنبال می کنید برنامه های پژوهشی در قرآن رو. امروز 11 قسمت اون رو آغاز می کنیم با مهمانی کارشناس همیشگی برنامه دکتر ساسان توسلی. خواهش می کنم.
مرسی که شش مدبر، مرسی که داریم و دارید من رو همراهی می کنید تو این برنامه ها و این جلسات. امیدوارم که تا حالا مفید بوده باشه این برنامه ها برای دوستان عزیزی که دارن ما رو تماشا می کنن. می خواهیم امروز وارد خود موضوع متون متن قرآن بشیم، محتوای قرآن، که برای یک خواننده خیلی علامت سواله و حقانیت قرآن رو میتونه زیر سوال ببره. و خب ما هم اینجا به عنوان، درسته که من و شما اینجا نشستیم به عنوان دو نفر مسیحی که میخواییم یه موضوعای نقدی رو از قرآن مطرح بکنیم، ولی یه سری واقعیت‌های تاریخی که هست که برای هر کسی باید این علامت سوالا باشه، نه اینکه فقط چون ما مسیح هستیم اینا برای ما علامت سواله. و ادعای قرآن رو که این کلامی از طرف خدا، کلمه به کلمه خدا این کلام رو نازل کرده از طریق وحی، از طریق جبرئیل به پیغمبر اسلام،
بدون دخالت انسانی،
بدون دخالت انسانی، بدون دخالت محیط و زمان و فرهنگ، حقیقت مطلق و کلام مطلق خدای آگاه هست به پیغمبر اسلام. و پس ولی وقتی که میبینیم که تو این متون قرآن، ما وقتی میبینیم که اشتباهات تاریخی هست، وقتی میبینیم که تناقض و اختلافهای زیادی با داستانهای کتاب مقدس هست که گفتیم قرآن اومده در تأیید کتاب مقدس تو جلسات پیش، وقتی میبینیم منابعی هست در قرآن از افسانه و اسطوره یهودیا و مسیحیا که خود یهودیا و مسیحیا قبول ندارن که این داستان ها از طرف خدا هیچ وقت اومده، ولی این داستان ها تو قرآن یهوی مطرح میشه. پس وقتی این نوع اشتباهات رو توی قرآن آدم میبینه، به نظر من جاش هست که آدم سوال بکنه که آیا ما میتونیم قبول کنیم که این کلام یه کلام آسمانیه از طرف خدا اومده، یا اگر توش پر از اشکالات تاریخی، منابع اسطوره و افسانه ای هست و به عنوان اینکه این حقیقت رو پیغمبر میگه من از خدا شنیدم و دارم بهتون میگم، خب واقعا جای سوال داره اینجا. و دوباره من میخوام بگم، امیدوارم کسانی که دارن برنامه ما رو میبینن تا حالا صحبتهای ما رو دنبال کرده باشن، نه اینکه از این جلسه میخوان شروع بکنن. یعنی من بارها و بارها گفتیم هدف ما، قصد ما، نیت ما بی احترامی به اسلام و قرآن و پیغمبر اسلام نیست، نه هدف مسخره کردن، نه توهین کردن، نه حمله است، ولی سوال کردن به نظر من تو دنیا امروز نباید جرم باشه. به نظر من ما تو کشورهای خود ما مثل ایران و کشورهای اسلامی دیگه هر نوع سوالی، هر نوع شکی، هر نوع
اظهار نظری
آدم بخواد مطرح بکنه با سانسور و با خفقان و با ترس روبرو میشه. و ما نشستیم اینجا با دوستانی که چه مسیحی چه مسلمون دارن برنامه ما رو میبینن، میخوایم صادقانه بگیم آقا یه سری موضوعا هست که واقعا مشکله و باید با این موضوعا روبرو شد. حالا قبل از اینکه من وارد یه سری مسائل تاریخی بشم، فقط و فقط برای به عنوان یک منبع میخواستم یه وبسایتی رو معرفی بکنم به دوستان. و البته این وبسایت انگلیسی هستش، من حالا یه کمکی توضیح میدم این رو. و من اینجا کامپیوترم رو تو استودیو آوردم. دوستی من دارم که مسئول این وبسایت هست و اگر عزیزان بتونن نشون بدن این رو، تیتر اسم این وبسایت هست Answering Islam، جواب به اسلام. و آدرسش هم که حالا روی صفحه برنامه خواهیم گذاشت answering-islam.org هست، answering-islam.org. و به زبون اصلیش انگلیسیه، به زبون‌های مختلف داره ترجمه میشه این وبسایت. امیدوارم که یکی از زبون‌هایی هم که این بالا هست زبون فارسی هست، ولی خیلی از محتوای این وبسایت به فارسی ترجمه نشده. و من امیدوارم که عزیزانی در جامعه ایرانی علاقمند بشن که شروع کنن مطالب این وبسایت رو ترجمه کردن. این وبسایت answering-islam.org بزرگترین وبسایت هست در دنیا درباره بحث و گفتگو بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها، و یک البته مسئول مسیحی داره، ولی خیلی منصفانه مسائلی رو درباره اسلام و قرآن مطرح میکنه و جوابهای مسلمونها رو هم میذاره تو وبسایتش که مسلمونها هم به این سوالها اینطوری جواب میدن. ولی عزیزان اگر لطفاً برگردیم روی این صحنه، من میخوام که نشون بدم که این سایت Answering Islam یه سری سایت تاپیک این گوشش هست و مثلا مقاله های مقدماتی، خدا کیه، مسیح کیه، کتاب مقدس، اصول مسیحیت، مسلمان‌هایی که مسیحیایی که از زمینه اسلامی به مسیح ایمان آوردن، لینک داره درباره کل اسلام، قرآن، محمد، مسئله زن در اسلام، مسئله حکومت و خشونت در اسلام، اسلام و تروریسم و سوال و جواب ها و خیلی خیلی سایت پر محتوایه. حالا من میخوام لینک قرآن رو بزنم، The Quran Link، و منظورم از این لینک این وبسایت، منظورم حالا اینه، یک عالم اگه وقتی تو لینک قرآنش میری، صحبت مشکلات نسخه های قرآن، مسائل تناقضات درونی قرآن، تناقضات با شواهد تاریخی، تناقضات با کتاب مقدس و مشکلات قرآن، مسئله های ناکامل بودن قرآن و یک عالم مسائل درباره قرآن تو همین لینک قرآنش هست و یه سری از این موضوعات رو ما صحبت کردیم با هم دیگه توی جلسات قبلی. ولی حالا منظورم چیه؟ هم میخوام ایرانیای عزیز، البته این سایت شاید فیلتر باشه در ایران، ولی هم میخوام ایرانیای عزیز با یه منبع خیلی خیلی پر محتوا و کامل آشنا بشن، هم امیدوارم یه سری ایرانیای عزیز اینا رو شروع کنن به ترجمه کردن به زبان فارسی، و همین که نکته‌ای که میخوام اینجا اشاره بکنم واسه این برنامه‌ها، صحبت‌های من تمام مسائل قرآن رو ما تو این برنامه
در بر نمیگیره.
بله، یعنی وقت نیست که آدم بخواد هر مسئله‌ای رو با تمام جزئیات باز بکنه. ما فقط داریم یه سری به قول معروف اشانتیونی داریم اشاره میکنیم به یه سری از مشکلات قرآن، یه سری مشکلات تاریخی، وگرنه تمام مشکلات اینجا نیست، توی صحبت‌های ما نیست، توی این وبسایت خیلی وسیع‌تر این صحبت‌ها مطرح میشه. ولی حالا بریم سر مسائل تاریخی قرآن. مثلا به عنوان مثال، ما وقتی که آیات قرآن رو میخونیم، وقتی صحبت داستان موسی هست، داستان این که موسی چطوری داره قوم بنی اسرائیل رو رهبری میکنه و اونها رو میخواد از مصر نجات بده، و یهویی میبینیم که توی این داستان و وقتی که قوم اسرائیل توی گناه میفته، به بت پرستی میفتن، وقتی که موسی رفته بالای کوه ده فرمان رو بگیره، و یهویی اینجا قرآن اشاره میکنه که کسی که باعث گمراهی قوم اسرائیل شده شخصی سامری هستش و موسی با این شخص در گفتگو هست. اگه لطف کنی آیاتش رو برای ما نگاه کنی کشیش مدبر، ممنون میشم. من الان دارم نوتامو نگاه میکنم که بله، قرآن سوره 20 آیات 85 تا 87، سوره 20 آیات 85 تا 87 و بعد همون سوره، سوره 20 آیات 95 تا 97. و اسم سوره 20 چی هستش؟
سوره تا.
سوره تا. اوکی، بله. بسیار خوب، بفرمایید.
سوره تا آیه 85 و تا 87. خداوند فرمود ما قوم تو را پس از تو آزمایش کردیم و سامری اونان را گمراه کرد. موسی
دیگه نمیخواد صحبت موسی بگه، پس یک خود یعنی البته من میخوام انگلیسی یوسف علی رو دنبال بکنم تو این صحبت ها، میگه که ما قوم تو را آزمایش کردیم در غیاب تو، خدا داره به موسی میگه، و یک سامری اونها رو به خطا بردش. این حالا ترجمه بنده از انگلیسی یوسف علیه. همین سوره باز آیه 95 هم نگاه میکنیم چی میگه اون آیه؟
اونگاه موسی گفت این فتنه بود که تو برپا کردی. سامری در جواب گفت من چیزی از اثر قدم رسول حق جبرئیل را دیدم که قوم ندیدند.
اوکی، بسیار خوب. ولی فقط اینجا مهم اینه که دوباره موسی به این شخص به عنوان یک سامری خطاب میکنه. خب خیلی از دوستان مسلمان شاید بخونن و هیچ وقت اصلا این موضوع رو درک نکنن. بله. که وقت از نظر تاریخی ما نگاه میکنیم، حالا بحث هست از نظر تاریخی دوره موسی دقیقاً کی هست؟ حدود 1400 سال قبل از مسیح تا شاید حالا 1250 سال قبل از مسیح، ولی یه چیزی بین قرن 13 و 14 قبل از عیسی مسیح هست موسی. از نظر تاریخی این صحبت فقط ما مسیحی ها نیست. شما این ربطی به کتاب مقدس نداره. من دیروز رفتم توی گوگل زدم سامریتنز و این ویکیپیدیا هم که وقتی اومد، این یک مسئله تاریخی هست که سامری اصلا قومی، نژادی، گروهی به نام سامری در زمان موسی وجود نداره. سامری ها که روی صحنه تاریخ میان موقعی که بعد از اینکه قبیله شمالی اسرائیل به اسارت
ده استان شمالی
اسرائیل به اسارت میرن از طریق امپراتوری آشور حمله میکنه، بعد اون قوم ها مخلوط میشن و سامری ها روی صحنه تاریخ میان. تاریخ شروع این مثلا سال 722 قبل از میلاده. شروعش یعنی تازه، یعنی قبل از 722 میلاد اصلا سامری تو صحنه تاریخ وجود نداره. خب میگم این ربطی به ایمان نداره، من مسیحی ام تو مسلمونی، یک واقعیت تاریخی هستش. خب پس 5 قرن قبل از این که اصلا سامری مطرح بشه، قرآن میگه که یک شخص سامری وسیله بود برای گمراه کردن قوم یهود زمان موسی. خب
این اشتباه 5 قرنی بین توی روایت تاریخی قرآن در مورد اتفاقاتی که توی خروج از مصر اتفاق افتاد.
بله بله. حالا صحبت اینه، مثل این میمونه که یه متن امروز پیدا بشه.
بله.
و این متن مثلا، فقط یه مثال ساده خودمونی میخوام بیارم، یه متنیه که این بگه که من مال زمان شاه عباسم، اوایل صفوی. خب و اون متن بگه بله من یک شاهد زمان شاه عباس هستم و ایشون این کارا رو میکرده و ایشون هر روز روزی 2 ساعت تلویزیون تماشا میکرده و اخبار روز رو میدیده. خب ما امروز میدونیم که زمان شاه عباس صفوی تلویزیونی نبوده، تلویزیون مال چند قرن بعد از ایشونه، پس میدونیم که این متن نمیتونه متن دقیقی باشه. یه همچین مثالیه که قرآن وقتی اشاره میکنه سامری از زمان موسی، میگیم اینجا یک اشتباه تاریخی خیلی واضحی توی متون قرآن دیده میشه. این به عنوان مثال. حالا مثال ها از این مثال ها زیاد هستش. مثال دیگه ای که میخواستم اشاره بکنیم، ما البته این با هم بذار من فقط بذار نگاه بکنیم ببینیم حالا آیش درست هست یا نه. دو بار داستان یوسف در زمان فرعون، سوره 7 آیه 124 و بعد سوره 12 آیه 41، بذار ببینم فقط یکیشو نگاه بکنیم. سوره 7 بله همینه، سوره 7 آیه 124، من دارم انگلیسی یوسف علی رو میبینم، ولی صحبت زمان فرعون هست و فرعون زمان یوسف و فرعون تهدید میکنه به قطع کردن دست و پای یه شخصی و اینکه اون شخص رو مصلوب میکنه. کلمش هم سلب نکم هست در عربی. شما فارسی اون چی نوشته؟
به دار خواهم آویخت.
آها دار،
دست و پای شما رو بریده و همه رو به دار خواهم آویخت.
بله
پاسخ هست، ما از مرگ نمیترسیم.
اوکی. ولی کلمه صلیب کلمه دار نیست، کلمه به انگلیسی کروسیفیکشن میگیم، صلیب هست. و دوباره این یک اتفاقیه، چون زمان خب تو خود قرآن و احادیث اسلامی هست مصلوب کردن، حتی زمان پیغمبر اسلام دست و پا قطع کردن و به صلیب زدن، نه دار زدن، به صلیب زدن. و حتی تو اخبار چند روز پیش عربستان سعودی یه نفر رو تو همین سال 2009 میخواست مصلوب کنه، البته میخواستن اول گردنش رو قطع کنن بعد ایشون رو به یه صلیب میخکوب بکنن. ترجمه فارسی به خاطر طبق معمول، من حالا فارسی میگم، ماسمالی کردن یه سری مشکلات، فارسی آقای قمشه‌ای رو خیلی صاف و صوف میکنه، ولی وقتی انگلیسی یوسف علی رو نگاه میکنی میگه I will cause you to die on the cross.
نه فقط کافیه بالا ترجمه فارسیش نگاه بکنیم.
بله بله. و دوباره همین داستان اشاره میشه سوره 12 آیه 41 که این شخص رو فرعون زرزم نمیخواد نگاه بکنی، مصلوب میکنه. دوباره ما نگاه میکنیم که تاریخ مصلوب شدن مال چه زمانی هستش و یعنی امروزه تاریخدانا میدونم. من دوباره همین کروسیفیکشن هم دیروز تو گوگل زدم، تو ویکی‌پدیا نگاه کردیم و اولین کسانی که مصلوب میکردن، البته تو ویکی‌پدیا گفته بود ایرانی‌ها یکی از اولین اقوامیان که مصلوب میکردن، ولی فنقی‌ها، کارثیجنز، بعد رومی‌ها و حتی ایران صلیب رو میکنه، وسیله صلیب رو استفاده میکنه واسه اولین بار توی این زمان. مال چه زمانی؟ 1700 سال بعد از زمان فرعون، یعنی فرعون یوسف، یعنی صحبت یوسف رو که داریم میکنیم دیگه.
پس این گونه مجازات مرگ در زمان
بله.
فرعون مرسوم
بله.
نبوده
اصلا یعنی هیچ گزارش هیچ شواهد تاریخی وجود نداره که در مثلا 1700-800 سال قبل از میلاد
بله.
کسی، گروهی، قومی کسی رو باسه مجازات اصلا مصلوب میکردن
بله.
کسی رو به صلیب میزدن میخکوب میکردن. پس زمان فرعون، دوباره میگم تناقضات تاریخی هست، زمان فرعون صلیبی وجود نداره که حالا فرعون بخواد یکی رو مصلوب کنه و با صلیب بکشه.
یه تو پرانتز یک سوال
بفهمید،
همون سالهایی که در واقع این آیه نازل میشه